الصالحين ولعنك الله على أعدائهم أجمعين. اما جواب هم عن اصل الاشكال، دیروز بیان شد که مرحوم آقای میلانی و آقای خونی رضوان الله علیهما هم بر جوابی که مرحوم آخوند از اشکال مرحوم شیخ در رسائل دادن اشکال کردن و همین که از خود اشکالی که در رسال عنوان شده از اون جواب میده. اشکالشون در جواب مرحوم آخوند دیروز بیان شد و اما نسبت به اصل اشکالی که مرحوم شیخ در رسال عنوان کردن فرمایشون در رابطه با این اصل اشکال، قبل از بیان فرمایششون راجع به اصل اشکال دو سه تا مقدمه. یکی این که شارع مقدس در حکم عقل تصرفی نمی کند که تصرفش منافات داشته باشد با حکم عقل و به تعبیر ضد حکم عقل باشد، لکن در موضوع حکم عقل شارع تصرف می کند، مگر اینجا موضوع حکم عقل نیست. به بیان آخر این که امتثال امر مولا به حکم عقل است، عقل میگوید امتثال امر مولا لازم. خب در اینجا شارع چون رئیس العقلا هست نمیگوید که نه امتثال امر لازم نیست، چون این مخالف با حکم عقله، لکن شارع در موضوع حکم عقل تصرف می کند. به این که می گوید که می گوید در این مورد امتثال حاصل شده، نمیگه امتثال لازم نیست، میگن امتثال حاصل شده. کما این که در جاهایی که قاعده لا تعاد الصلاة جاری می شود یا قاعده فراق و تجاوز جاری می شود، خب در این جاها عقل می گوید که اون موضوع اتیان کن، تو شک داری در این که عمل نمازت درست بوده یا نه، اعاده کن نمازت را. اینجا شارع مقدس نمیگه اعاده لازم نیست، بلکه تصرف میکند میگوید که اینجا نباید اعاده بکنی، یعنی عقل میگوید اعاده بکن و شارع مقدس نمیگه حکم عقل درست نیست، میگه اینجا عمل تمامه به حکم لا تعاد الصلاة. یا انسان نماز میخواند یا در بین نماز شک میخواند که فرض کنی که در سجده است که رکوع را انجام دادم یا نه، در اینجا شارع میگه انجام دی به حکم قاضی تجاوز، پس در خود حکم عقل دخالت نمی کند اما در موضوع حکم عقل دخالت می کند. به اینجور که میگه عملت درسته. مقدمه دوم، هر موضوعی که براش دخلی باشد در کیفیت امتثال و قابل باشد برای این که شارع ما را متعبد بکند به اون موضوع، استصحاب در او جاری می شود. اگر شک کردیم در اونی که قابل هست که شارع ما را متعبد بکند، استصحاب جاری می شود و بعد از اجرای استصحاب اکتفا می کنیم به اون چه استصحاب کردیم در مقام امتثال. به خاطر این که قبلا گفتیم یقین در لا تنقض الیقین به شک یقین وجدانی هست، یعنی در نفس خودت اینجور داشت، اون یقینی که پیدا کردی نقض نکن. و این یقین وجدانی عمومیت دارد، شامل می شود هر یقینی را که قابل انتقاض به شک باشد. مگر لا تنقض الیقین به شک، یعنی هر یقینی که امکان دارد با شک نقض بشود اون یقین را نقض نکن. پس بنابراین چاره‌ای نیست از این که نقض نشه این یقین به شک. و به بیان دیگر، لا تنقض الیقین به شک اطلاق دارد، شامل می شود هر یقین و شکی را. لا تنقض الیقین به شک یعنی هیچ یقینی را با شک نقض نکن، چه این یقین ربطی به عالم تشریع داشته باشد و چه نداشته باشد. مگر اون یقینی که داری چه مربوط به حوزه شریعت باشد و چه نباشد نقض نکن. جایی که مربوط به حوزه شریعت نباشه، مثل کسی یقین دارد این که برفی آمده و حالا شک می کند اون برف هست یا نیست، اینجا لا تنقض الیقین به شک علال قاعده این را شامل میشه. بگه یقینت را شک نکن و استصحاب جاری کن. ولو این که این یقین این متیقن ما ربطی به عالم شریعت نداره. پس لا تنقض الیقین به شک هر یقین و شکی را شامل میشه، چه مربوط به حوزه شریعت باشد و چه نباشد. ولی اینجا ما یک مخصص داریم و اون مخصص خود اون لا تنقضه. این لا تنقض الیقین به شک، این لا تنقض اون چیزی را که مربوط به حوزه شریعت نیست خارج می کند و تضییق می کند دائره موضوع را. میگه اون یقینی که نباید نقض بکنیم هر یقینی نیست، اون یقینی هست که مربوط به دائره شریعت است و تخصیص می‌دهد اون یقین را به جایی که ممکن هست برای شارع اعمال مولویت و تعبد در او. و در امور تکوینی یا عقلی، اینا که از دائره شریعت خارجن، اینجا را قهرن شامل نیست، چون اینا قابل تعبد نیستن.
کجا فهمیدید که لا تنقض الیقین؟ اول یقین، از کجا یقین فهمیدید که همه یقین هاست؟ و از کجای اون فهمیدید که حالا هر یقین رو شعار نمیتونه تصرف کنه؟ این از کجای روایت معلوم میشه؟
خود یقین، وقتیم ال یقین، یک بار تا میگم یقین به این، یقین به اون. ولی وقتی که لا تنقض الیقین به شک این اطلاق داره، یعنی هر یقینی که امکان داره با شک او رو نقض نکنی، نقضش نکن. خب این اطلاق داره. اون وقت اون خود لا اگر لا تنقض نبود خب میگفتم این یقین همه رو میگیره، یقین یقین شک، شک مزاحم یقین نیست. اما چون شارع فرموده لا تنقض، این لا تنقض قرینه است که این یقینی که ما میخوایم اینجا شک میگیم بهش مزاحم هست یا نیست، باید یقینی باشه که مربوط به داره شریعت اکشاره میگه لا تنقض. اینن نظیر این که عرض کنم که بله در اون آیه شریفه هست که و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اگر اون احسن نباشد این قول همه را شامل بشه. و بشر عباد الذین یستمعون القول، قول چه مربوط به شریعت باشه چه نباشه، چه قول درست باشه چه قول باطل باشه، قول همه را میگیره، حرف باطل را هم میگیره حرف درست هم میگیره. مگه بشارت بده به کسانی که این قول رو گوش میکنن. اما اون کلمه احسنه و یتبعون احسنه، اون کلمه احسن این قول تخصیص میده به اون قولی که قول باطل نباشه. و بشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، اگر این احسن نبود اون قول همه را میگرفت، میگم به حرف حرفی گوش بکن چه حرف باطلی باشه چه درستی باشه. اما احسنه این قول تخصیص میده به قولی که قول باطل نباشه. اینجا باز قبیل اون باشه. یقین و شک وقتی گفتیم که مراد به یقین یقین وجدانی است، مراد به شک هم شک وجدانی است. اگر لا تنقض نبود میگفتیم هر یقین و شک شامل بشه، یقین درم که الان روزه، یقین درم که این فرشه، یقین درم این کاغذه، همه اینا شامل بود. اما لا تنقض میگن نق شارع فرموده لا تنقض، تخصیص میده این یقین و شک رو با یقین و شک در دایره شریعت باشه. بله خطم وقتی گم کرد. مقدمه سوم، معروف بین بزرگان اینه که در استصحاب معتبر است که مستصحاب یا خودش مشغول شارع باشد تا استصحاب جاری بشه، یا اینکه موضوع برای یک اثر شرعی باشه. حالا یا مستصحاب باز خودش حکم شرعی باشه، استصحاب میکنن بقا وجود را، بقا حرمت را، یا موضوعی باشد برای اثر شرعی، این معروفه. ولی مصباح جلد سوم صفحه 174 ایشون میفرمایند که لا ملزم لاعتبار ذلک، لازم نیست که بگیم مستصحب یا خودش باید مسئول شارع باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه. چرا لازم نیست؟ فانه لم یدل علیه دلیل من آیه و روایه، نه هیچ آیه ما داریم که باید مستصحب یا خودش مسئول باشه یا اثر داشته باشه و نه روایتی داریم. اونچ انما المعتبر فی جریان الاستصحاب کون المستصحب قابلا للتعبد، اونی که در باب استصحاب معتبره و از ادله می فهمیم اینه که باید استصحاب در جای جاری میشه در باب استصحاب که قابل تعبد باشه. اگر مستصحب قابل تعبد بود اینجا جای استصحاب هست، ولو این که فعلا خود این مستصحب نه خودش مسئول شارعه و نه اثر شرعی داره، اما قابلیت تعبد در جای خودش داره، لذا اینجا استصحاب جاری خواهد شد.
یک مبنای یا جواب؟
بله
این مبنای تعبد اصلا خیلی از اون بحث دیگه ای که مثلا شما الان روند بحثتون روندیه که ما اومدیم از این مثال از لا تنقض الیقین به این نتیجه رسیدیم. ما اگر بحث تعبد کلا مطرح کنیم که اصلا این همه بحث خارج میشه دیگه، بحث تعبد که ما باید مثلا بپذیریم این تعبدی که شما میگید یک مبنای مثلا مستقلی نسبت به کلا بحث استصحاب.
یعنی چه؟
یعنی که یک از موانعی که در بحث استصحاب وجود داره همین بحث اینه که ما اصلا ما این یقین و شک رو اصلا تو دایره شریعت بیاریم، مثلا تعبد هم خدا بوده لا تنقض الیقین به شک و منظور هر یقینی رو شامل هایی که آن فرمودیم بده. ما اگر طبق اون مباحثی که مثلا بحث کردیم از اول که اون یقین رو علی فلان شد نمیدونم جنس گرفتیم و شک بعد اینجور جلو اومدیم بعد آمدیم به این نتیجه که معروف علما هم همون نظر رو دارن، این طبق اون نظریه که اصلا ما متعبدا این بحث رو تعبدی نکنیم، بحث رو مبنای تعبدی در بحث استصحاب رو مطرح نکنیم.
ببینید ما از لا تنقض الیقین به شک ولیکن تنقض و به یقین آخر. از این ما میفهمیم که شک نمیتونه ناقض یقین باشه، به وسیله شک یک دست از یقین نمو برداره. لا تنقض الیقین به یقین آخر، یقین ناقض یقین میشه ولی شک ناقض یقین. این قاعده کلی ما میفهمیم. اگر اون لا تنقض شارع نمیفرمود، از ناحیه شارع نبود، میگفتم هر یقین داشتم، یقین به امور دنیا همیشه. اما لا تنقض قرینه بر اینه که اون یقین و شکی که به اصطلاح شک نمیتونه ناقضش باشه و یقین با ناقضش زیونش در رابطه با شرع و شریعت باشه. از کلمه لا تنقض که شارع فرموده میفهمیم که این اطلاق نداره.
فرمایشون درست این همین نظری معروف از علما رو بیان کردید که باید یک چیز
الان
باید در
آخر
بیان کردید که
حرف معروف رو
در واقع رد کردید.
ببینید که یعنی از مسما نقل کردم که یعنی این لازم نیست. از مسما گفتیم که ملزم نیست برای این که چین که ما دلیل نه از آیت نه از واد و اون چه در استصحاب معتبره اینه که مستصحبات قابل تعبد باشه، قابلیت برای تعبد داشته بشه، نه این که حتما یا اثر شرعی خودش مجبور شارع بشه یا اثر شرعی برش بارش. نه، همین که قابلیت داشت برای تعبد استصحاب جاریه، حالی در جوی خودش مدمن میشه. همین که قابلیت برای تعبد داشت استصحاب جاریه، ولو فعلا نه خودش مجبور شارعه و نه اثر شرعی داره، اما قابلیت داره بینی که در جای خودش اون وقت تا قوت قول تعبد بشه.
این نظر مشهور در مقابل نظر آل خویی دیگه.
بله.
خب دیگه آل خویی نظر مشهور میگم اون بر اساس برداشت از روایات هست.
خب.
آل خویی هم یک نظر برداشت از روایات.
درسته بله.
عرض من اینه که اون که آقای خویی برداشت کرده یک مبنای خاص خودشونه.
خب بله.
یعنی این حال همین عرض من همین بود دیگه. اون آل خویی یک برداشت از روایات کرده که ما تعبدی بحث استصحاب رو بپذیریم.
بله.
کار نداریم که این چیزایی که الان معادلاتی که در بحث مثلا هستی هست و ما بخوام در بحث استصحاب پیاده کنیم. گاه تعبدن، هم بحث تعبد مطرح میکنه. بعد آقای این آقایون که علمایی که نظر رو دادن که گفتن آقا بعد موضوعش یا اثر شرعی داشته باشه یا خودش مستصحب باشه، روی یک اصول غیر تعبدی وارد شده. این اومده رو مثلا عقلی جلو اومدیم ما که بالاخره طبق قواعد عقلی اینجوریه. ولی اگه ما این قواعد عقلی رو نپذیریم، میگه آقا نه تعبد، ما روایت نداریم که اینجوری که شما گفتین، آقای خویی گفتین. آقای خویی میگه ما روایت که نداریم، حرفای شما از بر اساس عقلتون برداشت کردید. ولی تو روایت این نمیگه، روایت میگه آقا تعبد.
بله.
و یک مبنایه دیگه برای خود.
خب درسته، ما خواهم میگم که در برابر این فرمایش آقای خویی اینه حالا. حالی اثرش کجا ظاهر میشه بعد معلوم بشه. که همین قد که قابلیت تعبد داشت ولو فعلا حکم شرعی نیست، اثر شرعی مدره، همین یک قابلیت دار جای احساس ها باشه که این در جای خودش معنی میشه. بعد پس بنابراین بگیم که جای اشکال در مانحون فلا مقل اشکال جران اصحاب در مفروض بحث کلام، چون بحث این بود که استصحاب شرطیت یا مانعیت جاری نیست، که اشکال شد که اینا از قبل شاری که نیست، اینا رو خود انسان انتظار میکنه، چون انتظار میکنه جای این حرف نیست که ما بگیم این آی خوی میگن نه همین قابلیت داشت به تعبد اصحاب جاری خواهد بود. آقایم باشه
در واقع شما دو مبنا رو مختلف رو در همین چند دقیقه بحث کردید. یک مبنای معروف آقای خویی رو بحث کردید که وارد بحث کردید، یک مبنای معروف علما رو، و این دو مبنا اینه در واقع در کنار در مقابل هم
همه. خب برای اون قانونی هم بگن که باید حتما مستصحب یا خودش مجهول شارع باشه، یک وجوب بره، یک حکم بره، آقای خویی میگن نه لازم نیست که الان مجبور بشه یا اثر شرعی الان همین قابلیت داشته باشه که بهش تعبد بشه در جای خودش، بازم الان نیست، اما قابلیت داره که بعدها مثلا اثر شرعی بهش بار بشه، با همین قد قابلیت داشت جای استصحاب هست. این هم حرفی شده. خیلی بقیه اش فردا انشاءالله نرسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.